بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 419، سطح 8. و علا حصر اقسام طلب فیما ذکر و هو ممنوع لاحتمال ان یکون طلب المحسوس لامر آخر کمعرفته او تشبه به. دلیل دوم بر وجود عقل رو طرح کردیم و توضیح دادیم. خواجه بر این دلیل سه تا اشکال داره. اشکال اولش رو خوندیم و مرحوم لاهیجی اون اشکال رو رد کرد. پس دلیل دوم وجود عقل رو از اون اشکال مسئول ساخت. حالا اشکال دوم و سوم رو میخوام از خواجه بخونیم. مرحوم لاهیجی دو تا اشکال رو پشت سر هم میاره، بعد از هر کدوم جدا جواب. اشکال دوم مرحوم خواجه در دلیل دو تا هست ارائه شد. یکی این که غایت یا حسیست یا عقلی، بنابراین طلب یا حسیست یا عقلی. اگر طلب کنیم غایت حسی رو، طلب میشه طلب حسی. اگر طلب کنیم غایت عقلی رو، طلب میشه طلب عقلی. حصر کردیم طلب رو بین طلب حسی که عبارت بود از طلب غایت محسوس، و طلب عقلی که عبارت بود از طلب غایت محسوس. یعنی اعلام کردیم که بیش از این دو قسم نداره. این یه حصر که در این مفروض گرفتی میشه. حفظ دوم این بود که غایت حسی یا برای یا غایت حسی یا جذب ملائم است که به توسط شهوت انجام میشود، یا دفع منافر است که به توسط غضب حاصل میشود. غایت حسی رو هم ما منحصر کردیم بین دو چیز، یا جذب ملائم یا دفع ملائم. این دو تا هست که ما توی دلیل داشتیم، ولو استراحت دو هست رو مطرح نکردیم، ولی دلیل و مبتنی و این دو هست قرار داد. خواجه در هست اول وحثی نداریم، یعنی قبول داره که غایت یا حسیس یا عقلیس و در نتیجه طلب یا حسیس یا عقلیس. اما حسن دوم اشکال می فرماید که طلب غایت محسوس لازم نیست برای جذب یا برای دفع باشه، شاید برای قرض سومی یا چهارمی باشه. طلب میکنه از محسوسی رو برای اینکه به اون محسوس معرفت پیدا کنه، این نجذب و ندفع. طلب میکنه از محسوسی رو تا به اون تشبه پیدا کنه، این نجذب و ندفع. دلیل شما خواجه داره به اون حکما میگه دلیل شما مبتنی بر حصر طلب است، اما حصر طلب رو قبول نداره. دلیل شما مبتنی بر این بود که فلک اگر غایتش محسوس است یا باید شهوت داشته باشد یا غضب داشته باشد، چون یا دفع منافر میکند یا جذب ملائم میکند. و فلک نه شهوت دارد نه غضب دارد، پس غایت حسی ندارد. ما میگیم نه، غایت حسی فقط برای شهوت و غضب نیست، غایت حسی ممکنه برای طلب حسی ممکنه برای شناخت این غایت محسوس باشد، یا برای تشبه به این غایت محسوس باشد. و فلک میتواند غایت محسوسی رو برای شناخت طلب کند، یا غایت محسوسی رو برای تشبه به اون طلب کند. ولی نمیتواند غایت محسوسی رو برای جذب شهوانی یا برای دفع غضبی طلب کند، این درست. ولی میتواند غایت محسوسی رو برای معرفت اون غایت یا برای تشبه به اون غایت طلب کند. پس این که منحصر کردی طلب غایت محسوس رو در طلب شهوانی و غضبی درست نبوده و نتیجه گرفتی که غایت شهوانی و غضبی برای فلک نیست، پس غایت محسوس برای فلک نیست. ما غایت طلب محسوس رو به اغراض دیگر هم میتوانیم تصور کنیم، شاید طلب محسوس برای فلک و اغراض دیگر باشه. چرا غایت محسوس رو شما نفی کردید و نتیجه گرفتید که غایت باید غایت عقلی باشه و آخر سر منتهی شدیم به اینکه این غایت عقلی همون عقل منفصل موجود و خالص؟ تمام دلیلتون مبتنی شد و اینکه غایت حسی در فلک نباشد، اما الان میبینید غایت حسی در فلک ممکنه. پس دیگه نمیتونید یقین کنید که غایت فلک عقلی است تا برید و جلو و یقین کنید که عقل ممکنه. ببینید خواجه داره چی میگه. خواجه میگه طلب رو شما افسان میبرش درست کردید و منحصر شدید یعنی افسان. ما این انحصار قبول نداریم. اگر انحصار قبول باشد دلیل قبول است، اما انحصار قبول نیست پس دلیل قبول نیست. که باید میکرد معرفت حسی نیست، معرفت به غایت محسوس تعلق میگیره. فلک حرکت میکند تا غایتی رو که محسوس است بشناسد. نمیخوام بگم معرفت حسی، البته معرفت ممکنه حسی باشه، معرفت اگه معرفت با چشم باشه، معرفت با گوش باشه، معرفت با احساس باشه حسیه، ولی معرفت لزومی نداره حسی باشه. و من نمیخوام بگم معرفت حسیه، من میخوام بگم اون معرف، اونی که شناخته میشه، اون حسی. و طلب میکند فلک معرفت اون غایت محسوس رو، نه طلب کند جذب او را یا دفع او را. آخه دلیل میگفت اگر غایت محسوس باشه فلک یا باید جذب اون محسوس رو طلب کند یا دفع اون محسوس رو طلب کند. خادم میگه نه، هیچ کدوم طلب نمیکنه، معرفت به اون محسوس رو طلب میکنه یا تشبه به اون محسوس رو طلب میکنه و این عیبی نداره. چون درست فلک شهوت و غضب نداره که جذب کند یا دفع کند، اما شناخت، قوه شناخت یا امکان تشبه براش هست، پس میتونه محسوسی رو طلب کند تا به اون محسوس معرفت پیدا کند یا تشبه پیدا کند. از اینجا نتیجه میگیریم که نمیتونیم یقین کنیم که غایت فلک غایت عقلیست. نمیخوام بگیم نمیتونه عقلی باشه، یقین نداریم که عقلی باشه، چون احتمال حسی بودنش هم هست. ما همینو گفتیم، خاطر اینکه ما همینو گفتیم، گفتیم دلائلی رو که شما بر اثبات عقل قامی کردید ما یقین نداریم، نه که عقل رو ماتل بنیستیم. دلائلتون گفتیم یقین نداریم، دلیلتون برای ما یقین آور نیست. الان هم نتیجه گرفتیم که نمیتونیم یقین پیدا کنیم، چون اگر هست که شما ادعا کردید تمام بود یقین حاصل میشد، چون هست تمام نیست احتمال دیگر هم هست یقین برای ما حاصل میشد. بله معرفت هست جذب شهوانی نه، اون جذبی که شما میفرمایید جذب مطلق، خود تشبه به عقل هم شما اسمش میذارید جذب، اون اشکالی نداره. نه جذب شهوانی از میکنه، جذب ملائمات که با قوه شهوت انجام میشه، نه جذب ملائم که با قوه ادراک انجام میشه. اون از اون دلیل میگفت جذب ملائم که با قوه شهوت انجام میشه برای فلک نیست. ما میگیم مگر باید جذب ملائم که با شهوت عقل میشه هدف باشه؟ شاید جذب ملائمی که با قوه ادراک به دست میاد هدف باشه. هدف رو داریم از انحصار میندازیم. شخص میگفتش که هدف منحصر به اینه، ما میگیم نه، هدف منحصر به اینه. سلام. خب توجه کنید عبارتو و علا صفحه 419 هستیم، صفحه 80 و علا حصر اقسام طلب. طلب این علا اصلا بر اون علای قبلیست. لتوقفه علا دوام ما اوجبنا انقطاعه و علا، یعنی ولی توقف دلیل علا حصر اقسام طلب. دلیل متوقف هست بر حصر اقسام طلب، در حالی که ما حصر اقسام طلب رو قبول نداریم. از دلیل متوقف است بر چیزی که برای ما یقینی نیست و در این صورت خود دلیل یقینی نمیشه. در عقلی بودن حسی بودن شجاعت نداره. نه نداره. حسی برای عقلی بودن حسی بودن نداره. طلب یا حسی یا عقلی. خاضی در اینم در این شخص نداره. قبول داره این مثلا. که طلب یا حسی یا عقلی. منطقه میگه طلب حسی انحصار ندارد به طلب شهوانی و غضبی. بلکه طلب دیگر هم داریم که طلب حسی باشه. ایشون تو اون حس دوم اشکال داره، در حس اول اشکال نداره. اگر چه مرحوم لاهیجی وقتی میخواد وارد اشکال بر خاجه بشه، هر دو حس رو تذکر میده. هم حس طلب بین حسی و عقلی رو تذکر میده و اثبات میکنه، هم حس طلب حسی بین ملائم و منافر رو اثبات میکنه. مرحوم لاهیجی هر دو حس رو اثبات میکنه، ولی خاجه به حس اولش اشکالی نداره. و نو مرحوم الهیجی اونم تصدیق میکنی از باب مزید فاید. نخواه نه اینکه خواجه در طلب در حس اول حسی داشته باشه، خواجه در حس دوم حس داره و کافی بود که مرحوم الهیجی در حس دوم هم بر خواجه اشکال میکنه و توضیح میداره. ولی مرحوم الهیجی میخواد حس هر دو حس رو درست کنه. حالا خواجه اشکال بر حس اول نداره، شاید یه نفر بیدا بشه بر حس اول بخواد اشکال کنه. مرحوم الهیجی جلوی اشکال بر حس رو مطلقا داره میگیره. حالا اشکال از ناهی خاجه بشه از ناهی و علا حسر اقسام طلب، یعنی و دلیل شما متوقف است در این که اقسام طلب منحصر باشد فیمازوکه، یعنی در حسی و عقلی، حسیش هم منحصر باشه در شهبانی و غضبی و همه ممنوع. این انحصار ممنوع لاحتمال ان یکون طلب المحسوسه لامر آخر. عبارت همین که میخونم بخونم طلب المحسوس نخونم، که طلب المحسوس بشه اسم یکون، لامر آخر بشه خبر، بلکه طلب المحسوس بخونید. یکون دارای ضمیره که اسمشه و برمیگرده به طلب. احتمال ان یکون طلب المحسوس اون هم لامر آخر. البته اگه طلب المحسوس لامر آخر بخونید میتونید همین معنی که عرض میکنم به دست بیارید، ولی این چنان روان نیست. اینی که عرض میکنم بهتره که ضمیر یکونو رو برگردید به طلب، اون وقت طلب المحسوس رو خبر بگیرید، لامر آخر رو متعلق بگیرید به طلب، به طلب محسوس. احتمال دارد که اون طلبی که برای فلک حاصل است طلب محسوس باشد، ولی نه طلب محسوس لجذب ملائم تا با قوه شهوت انجام شود، یا باید برای دفع منافر تا با قوه غضب انجام شود، بلکه لامر آخر غیر از جذب و دفع، مثل معرفت اون محسوس یا تشبه به اون محسوس، که این دوتا غرض رو ممکنه فلک داشته باشه و به خاطر همین دو غرض محسوس رو طلب کنه. پس ممکنه قایت هدف، قایت و هدف فلک عقلی نباشد، در حالی که شما فرض کردید عقلیست و دلیلتون تا آخر ادامه دادید با همین فرض عقلی بودن هدف. ما میگیم شاید هدف عقلی نباشد بلکه هدف حسی باشد. شما گفتید اگر هدف حسی باشد باید واقع بشود یا قذب طلب شود، میگیم نه، این در صورتیش که هدف جذر ملائم یا دفع منافر باشد. اگر هدف معرفت یا تشبه باشد لازم نیست با قوه شهوت و غضب به دست بیاد که شما بگید فلان شهوت و غضب نداره، پس این که این هدف رو تحقیق نمی‌کنه. بخونیم از شدن طلب المحسوس هم بخونیم اشکال نداره، طلب المحسوس لامر آخر هم بخونید اشکال نداره. با قوه ادراک تشبه به عقل با چه قوهی میتونه؟ فلک با چه قوهی میخواد تشبه به عقل نگاه کنه؟ با قوه ادراک میکنه، ادراک میکنه بعد حرکت میکنه. و در محسوس هم همینه، هر چه در معقول گفتین در محسوس هم بگید. در معقول شما قبول دارید که از فرق به خاطر تشبه و معقول حرکت میکنه، در محسوس هم بگید به خاطر تشبه و محسوس هم بگید. اینا منافات نداره، شما با اول ادراک میکنه بعد تحصیل میکنه این تشبه، حالا تشبه رو با قوه شهوت تحصیل میکنه، ولی جذب مولا رو با قوه شهوت تحصیل میکنه. فلک قوه شهوت نداره، نمیتونه جذب مولا میکنه، ولی فلک قوه ای دارد که تشبه تحصیل کنه، چون تشبه که با قوه شهوت تحصیل میکنه.
سوال
از این دیگه این مورد باید که باید چیزی
که محسوس
میده کنار عقلی
ثابت
کنید کی؟ خاجه خاجه که اشکال پیش از رفت نه نه حاضر اشکال رو که الان یک داره مطمئن کنید اون دره اون حسب رو به هم میزنه چیزی که خواهد اثبات کنید چی به اثبات کنید؟ عقل اثبات میکنه خاجه اول بس کسیم دلائل محدود هست، خاجه نمیخواد اثبات کنه، خاجه میخواد رفت کنه. نه محسوسی داشته باشیم بالاتر از طلب، طلب دانی نمیشه. نگفتیم محسوس یعنی جسم انصاری، یه محسوسی داریم بالاتر از طلب، خبرم نداریم. همونطور که عقل میخواد ثابت کنه، یه محسوس بالاتر از عقل میتونی ثابت کنه. محسوسی داریم بالاتر از فلک، فلک تشبه به اون بالاتر رو اراده میکنه، یعنی طلب میکنه عالی رو، نه طلب میکنه دانی رو. منظورمون از محسوس محسوسات عنصری که نیست که میگه دانی تر از پایین تر از فلک، یه محسوسی دیگری بالاتر است. ما میخوام سعی کنیم عقل ثابت نشه. حالا چیزی که ثابت شد شد، یه جسم عالی تر از جسم فلک ثابت مشکل نداره برای ما. میخوام بگیم عقل ثابت نشه، یا اثبات عقل رو یقینی ندونیم که احتمال دیگه هم کنار شد.
مثل همکه
معرفت
معرفت
عقلی معروف چیه؟ شناخته شده حسیه. معرفت کار عقلیست که فلج انجام میده، معروفتون حسیست.
حالا که معروف شد حسی یا تشبه بشه که بشه حسی،
تشبه به اونم حسی نیست، شاید هم حسی باشه، ولی قایت امر حسیه. اینو خاضی میخواد بگیم، قایت امر حسیه. اونی که من میخوام یعنی فلک میخواد معرفت به این امر حسی یا تشبه به این امر حسی. همین که گفتیم قایت اون امر حسیه، دیگه عقلی بودنش و بعد هم منتهی شدن به این که عقل در خارج وجود داره همه از نمیم. اون یه بحث دیگه، اون یه بحث دیگه هست. الان شما باید باز این رو مطرح کنید، شکایت اگر حسی باشه شاید این فلک بهش برسه و اگر حسی حرکت متوقف بشه. باز ما در اونجا میگیم تشبه مستقر نیست، مستمر اونجا نه حرفایی که شما زدید نیست، نمیذارید فلک برسه شما متوقف بشه. همونطور که شما نذاشتید، شما که دلیل آوردید چطوری تشبه رو توضیح دادید که تشبه مستمر باشد، من تشبه رو توضیح میدیم تشبه مستمر. همون کاری که شما کردید نمی کنید، لذا نگرانی نباشید که فلش متوسط میشه. بله اگه اون رفتاری به که مستدل داشت ما نداشته باشیم، این راهی به که مستدل رفت ما نریم، بله مبتلا میشه به اشکال شد، ولی اون راهی رو رفت که برای ما راه باز کنیم که بتونیم ما هم تشبه رو مستمر بدیم و تا تشبه به همه نست. مع المنازعه فی امتناع طلب المحال اشکال سوم خواهد. اشکال اینه که کی گفته طلب محال ممکنه؟ ما در این مسئله نزاع داریم با شما، یعنی قبول نداریم. خود ما عاقلیم، چقدر طلب محال میکنیم، چقدر طلب محال میکنیم که تخیلاتمون علی خصوص. گاهی از اوقات هم در حاجات ما از خدا یه چیزی میخوام که میدونی نمیشون. مثلا از میکنم ممکنه خیلی این مشکل نداشته باشه، طلب میکنیم از خدا مقام پیغمبری رو، مقام به بلفل، این خیلی ندارم ولی خب بعضی دارم. مثلا آقلم هست، میدونه پیغمبری خبر شده، این مقام پیغمبری بلکه رو تقاضا میکنه، نه مقام بلقوه، یعنی من در حد یک پیغمبر بخونی شاید بشه، اما چه پیغمبر بلکل بشه این میشه طلاق کنید چون محالات شرعی محال عقلی نباشه محال شریعت ظاهرا محال عقلی هم باشه بعد از اینکه شریعت گفته به نظر نیست که محال عقلی هم باشه با توجه به کلام شریعت محال عقلی خب پس خیلی از محالات قابل طلب هست این که شما گفتید طلب محال غلط هست طلب محال جایی هست لاغل برای بعضی موجودات که اجازه اهول طلب نمی کنن ولی صاحبان نفوس طلب می کنن حتی صاحبان نفوس ناطقه مثل ماها گاهی طلب محال می کنن با توجه به این که محاله باز هم گاهی طلب می کنن من می خواهم کلام خاطر توضیح بدم که با توجه به محالش باید یا طلب می کنن با توجه به این که محاله باز هم طلبش می کنن حالا بعد از این در تخیلات خودمون بیشتر فکر کنیم ببینیم چرا طلب محال داریم شما ممکنید ولی بعد فکر بکنیم ببینیم چرا طلب محال داریم در تخیلات اون از اون کنیم اون وقتی که عاقلمون فعالیت نمی کنیم اونی که شما می فهمید با فعالیت عاقل هست عاقله وقتی فعالیت می کنیم جلو بارو می کنیم چه خبر چه طلبیش که تو می کنیم حتی به ما اعتراض می کنیم ولی با قطع نظر از عاقله خیال ما خیلی طلب ها میکنه خیلی طلب ها چه طلب هایی و حالا چه هست
طلب محال
میاد بحثش حالا ببینیم مقبول هایی که چه میدید افکرم من الان تشخیص کردم با عقل طلب محال محاله ولی با خیال طلب محال داره واقعی میشه نه محاله بلکه داره واقعی میشه مال منازعه فی امکناء طلب المحال ما بحث داریم در این که طلب محال ممکنه باشه نزاع داریم با شما قبول داریم اینو دلیل شما مبتنی شد در این که طلب محال محاله یکی از اقسامی که رد شدید همین بود ما این رو قبول نداریم که مردید باشید میگیم شاید فلک طلب محال کنن دیگه اون وقت نوبت به اون طلبی که شما رو به نتیجه میرسونه نمیرسید مرحوم لاهیجی میفهمد ولا یخفا علی المتعمل فی ما ذکر من تقریر دلیل بیان ما ذکر کسی که تأمل کند در تقریر دلیلی که ما ذکر کردیم یعنی به بیانی که ما گفتیم برایش مخفی نیست ضعف حاضر نمید اگر اون تقریر که من برای دلیل آوردم که در اون تقریر ناظر به رد حرفای ابن سینا حرفای خواجه بودن اگر کسی در اون حرفای من تأمل کنه رد این دو منع خواجه براش مشکل نیست راحت این دو منع خواجه رو نه اما الاول من اول خواجه این بود که حس رو من میکنه عرض کردم حس رو دو قسمه یکی حس طلب در حسی و عقلی این رو ما اثبات میکنیم البته خواجه رد نکرد ولی ما در این حال اثبات میکنیم تا اگر کسی دیگری غیر از خواجه رد کرد جلوش درسته بشه ثانیاً حسر طلب حسی در شعبانی و غضبی بودن رو خواجه گفت رد میکنه مرحوم الهی اثبات میکنه میگه اگر هدف حسی باشه طلبش یا شعبانی یا غضبی سوم نه اون دو مثال هم که شما زدید در یکی از این دو نمونه شعبی و غضبی باید مندرج بشه که ما مندرجش میکنیم اینطور توضیح میکنیم اما حسر طلب بین حسی و عقلی حسی و عقلی رو چطوری معنا میکنیم دو جور میتونیم معنا کنیم یکی این که حسی یعنی جزئی عقلی یعنی کلی چون حس جزئیات رو درک میکنه عقل کلیات رو گاهی میگیم حسی یعنی جزئی گاهی میگیم کلی یعنی عقلی و میگیم کلی یعنی عقلی حسی یعنی جزئی که به حس درک میشه عقلی یعنی کلیش که به عقل درک میشه حسی یعنی اونی که منصوب به حسه جزئی منصوب به حسه کلی یعنی اونی که منصوب به عقله کلی منصوب به عقله پس حسی و عقلی یعنی کلی و جزئی اگه این باشه حس بین کلی و جزئی حس پذیرفته شده از خود شما که خواهده قبول شد حس مفهوم بین کلی و جزئی که سوم دیگه نداره، این جبر پذیرفته است. این معنی اول برای حسی و عقلی که عبارت بود از جزئی و کلی، حس بین جزئی و کلی پذیرفته شده است، پس حس بین حسی و عقلی هم به همین معنای جزئی و کلی پذیرفته شده است. معنای دومی که ما برای حسی و عقلی میگیم، حسی یعنی ما یدرک و بالحس، عقلی یعنی ما لا یدرک و بالحس، هم دائم نفی اثبات یدرک و لا یدرک، ما یدرک و بالحس یعنی حسی، ما لا یدرک و بالحس یعنی عقلی، دائر است بین نفی اثبات، بین یدرک و لا یدرک، و چیزی که دائر است بین نفی اثبات سوم نداریم، حس حس عقلیه. یدرک و لا یدرک دو فرض هم که سوم ندارن، پس حسی و عقلی هم دو فرض هست که سوم ندارن. بنابراین حسی و عقلی رو به هر یک از دو معنا بگیرید هست تمام، که حسی و عقلی رو به معنای جزئی کلی بگیرید هست تمامه، که حسی و عقلی رو به معنای ما یدرک و بالحس و ما لا یدرک و بالحس بگیرید اون هست تمام. پس حسر بین حسر طلب بین حسی و کلی، بین حسی و عقلی حسی درش نیست. بیام سراغ اون حسر بعدی که حسر حسیست در شعبانی و غضبی، این هم ایشون وقتی میرسه توضیح میده، اون وقتی رسه نازم کنه. اما اول فلن حسر طلب حسی و عقلی، حسر رو توی متقابله و حسر در متقابله سوم نداره، متقابله سوم نداره، از حسر در متقابله حسر درستیه چون متقابله سوم نداره و حسر درشون حاصله. پس اگر ما دو چیز رو متقابل دونستیم حسر بین اون دو چیز تمامه. لأن المراد من هما یعنی از حسی و عقلی یا جزئی و کلی است یا ما یدرک و بالحس و ما لا یدرک و بالحس است، هر کدوم از این دوتا مراد از حسی و عقلی باشد متقابله این میشن، اگر متقابله این شدن ثالث ندارن و حسر در اونها امری تمام. این حسر اول بود که حسر طلب بود در حسی و عقلی که ثابت شدن حسر درست است. اما حسر دوم که حسر طلب حسی در شهوانی و قدری است، این آیا درسته؟ ببینید دو جور تعبیر میکنیم، یکی طلب حسی رو منحصر میکنیم بین طلب شهوانی و طلب قذبی، یکی اینطور بیان میکنیم طلب حسی رو منحصر میکنیم بین جذب ملائم و دفع منافق، یه با تعبیر به شهوانی و قذبی میکنیم، یک با تعبیر به جذب ملائم و دفع منافق میکنیم. اگر طلب حسی رو منحصر کردیم بین شهوی و غضبی، این فرض سوم هم داریم، چون ممکنه یه امر محسوسی طلب بشود نه با قوه شهوت نه با قوه غضب، مثل همون معرفتی که خود شما گفتید، معرفت به توسط قوه ادراکی انجام میگیره نه به توسط قوه شهوت یا وسیله قوه غضب، نه جذب شهوانی نه دفع غضب. پس اگر طلب حسی را منحصر کنید بین شهوانی و غضبی، فرض سوم هم دارید، فرض شما درست. ولی اگر طلب حسی را منحصر کردیم بین جذب ملائم و دفع منافر، یه شرط ثالث ندارید، چون معرفت جذب ملائمه، تشبه هم که شما مثال زدید جذب ملائمه، اون مثال شما در جذب ملائم اون در جمع یه شیء سالیسی در مقابل جذب ملائم نیستن، طلب حسی یا جذب ملائم است یا دفع منافر است، همه طلب ها یا باید در این مدرج باشه یا باید در این مدرج باشه. معرفت این که شما مثال زدید، تشبه هم که مثال زدید، اگر منافره در دفع منافر داخله، اگر ملائمه در جذب ملائم داخله، وقت طلب حسی یا جذب ملائم است یا دفع منافر است سوم نداره، حساس تمام. و مستدل هم همین چون گفت یا جذب ملائم است یا دفع منافر است و سوم نداره. البته او یه نتیجه هم گرفت و نتیجه گرفت که جذب ملائم با شهوت است، دفع منافر با غضب است و فلک شهوت و غضب نداره، پس این جذب و دفع نداره، این نتیجه خبه، این رو ابن نداره از نداره ولی بالاخره طلب حسی یا دفع ملائم یا دفع منافع و جز یا جز ملائمی هست تا
شرخصی که شما میشه
تا اینجا من بیانی که کردم حق با قاضی شد یا حق با لایجو شد؟ اشکال شما مطلب رو گم کرد. من از کجا رسیدم؟ حق رو دادم به گفتم که این مستقل منحصر که از حسی رو در شهوانی و غضبی این انحصار درست نیست. مرحوم لایجی فرمود لازم نیست جذب ملائم حتما با شهوت باشه و دفع منافر حتما با غضب باشه. خب اینو مرحوم لایجی میفرمود. بعد خواجه میتونه جواب بده، خواجه میتونه جواب بده به لایجی که اگر جزم ملائم به توسط غیر شهوت باشد، ما مدعی میشیم که فلج اون قوه جزم رو دارد، شهوت رو ندارد، غضب رو ندارد. اگر شما جزم ملائم رو گفتید با یه قوه تحصیل میشه ولو این که اون قوه شهوت نباشه، ما میگیم اون قوه رو فلج داریم، شهوت رو نداریم. پس جذب ملائم شهوانی رو فلک نداره ولی جذب ملائم مطلق رو داره. دفع منافع غضبی رو نداره چون غضب نداره ولی دفع منافع مطلق رو داره. اون وقت پس تمام میشه. نه هست تمام نمیشه و خط تمام نمیشه. یعنی خط نمیتونیم بکنیم طلب محسوس رو بین شعبانی و غضبی، بلکه یه چیزی دیگه پیدا میشه که نه شعبانی است نه غضبی، ولو جذب ملائم جذب مناسب هست حتی خاطر تمام میشه. یعنی در این چه توجه کنید شهوت و غضب رو باید آن بگیر، شهوت رو در اراده هم باید اصلاح کنید که این امر جذب میشود به خاطر شهوت، یعنی جذب می شود به خاطر اراده، نه شهوت اون قوه خاص حیوانی باشه. اگر قوه خاص حیوانی بگیریم شهوت رو حرف برمی لایجی تمام، اگر شهوت رو آن بگیریم حرف خاطر تمام باشه. و حالا کار ندیم، ما عبارت لایجی می خواهیم بکنیم. اما حس الحسی فی الجذب و دفع، این حس هم برمی لایجی می خواهیم درسته، زیرا هر متصور جزئی که جذب ملائم و دفع منافر عند المدرک نباشد صلاحیت ندارد که غرض باشد له یعنی در مدرک و مدرک طلبش نخواهد شد. غرض مدرک نیست، وقتی غرض نبود مدرک طلبش نمی‌کند. پس هر چیزی که این مدرک حسی درش طلبش می‌کند یا باید جذب ملائم باشد یا دفع منافر باشد. حتی همین معرفت و تشبه هم که شما گفتید اگر طلبش میکند برای جذب کردن باید ملائم باشد، اگر طلبش میکند برای دفع کردن باید منافر باشد. بذاریم هر متصور جزئی، متصور جزئی میگه چون بحثش در محسوسه و محسوس امر جزئیه، اول تصور میشه بعدا طلب میشه. پس هر مطلوب حسی متصور جزئی است، یعنی اول به طور جزئی تصور میشه بعدا طلب میشه. لان کل متصور جزئی یعنی کل مطلوب حسی که نه جزم ملائم است نه دفع منافر است، این در مدرک، این در مدرک متعلق به ملائم و منافره، متعلق به جذب و دفع نیست. یعنی اونی که پیش مدرک ملائم است یا اونی که پیش مدرک منافر است، اگر متصور جذب و دفع این چنین ملائم و منافره این در مدرکی نباشد لا یصلح ان یکون قرضا له صلاحیت ندارد که قرض باشد لهو، یعنی برای مدرک. وقتی قرض مدرک نبود مطلوبش هم نیست، طلبش نمی کنه. حالا اگر طلب می کنه معلوم میشه که ملائم یا منافع انده هست. پس نتیجه گرفتیم که هر چیزی که مطلوب حسی باشد حتما ملائم است یا منافع است. اون وقت جذب و طلبش می کنیم برای جذب یا طلبش می کنیم برای ده. پس حصر حسی در جذب و دفع هم روشن شد. اون تا مرحوم لاهیجی نتونه ثابت کنه که جذب و دفع شعبانی و قذبی حصر در شعبانی و قذبی رو ثابت نشد، در حالی که اون رو ثابت میشه. حصر در جذب و دفع رو ثابت شد که طلب حسی منحصر است در جذب و دفع، اما دلیل مبتنی نبود بر این انحصار، دلیل مبتنی بود بر انحصار طلب حسی بین جذب و دفع شعبانی و غضبی، که این رو مرحوم لاهیجی این حسرت نسیست کن. فقط حسر بین جذب و دفع رو ثابت کرد که درست هم هست، اما حسر بین جذب و شعبانی و دفع غضبی رو ثابت نشد و دلیل بر این مبتنی بود، بر این حسر مبتنی بود. مگر شعبت رو به معنی آم دید، شعبت رو به معنی آم از که برشتان هست. و اما ثانی، اما ثانی یعنی اعتراض ثانی این خواهی جواب بدیم. اعتراض ثانی این بود که ما امتناع طلب محال رو قبول نداریم، یعنی نمیگوییم طلب محال ممتنع است، طلب محال محال است، این رو قبول نداریم. جواب اینه که طلب کننده کیست؟ اگر طلب کننده رو به خیال باشه همطور که هست کنون طلب محال میکنه، ممنون نیست که واقعا هست. اما اگه طلب کننده یه موجود عقلانی باشه اون دیگه طلب محال نمی کنه، مگه ندونه که فلان چیز محاله، ولی اگه بدونه طلب نمی کنه. و فرض اینه که فرج موجود عقلانیه، نفس ناطقه داره، با نفس ناطقهش داره طلب میکنه، یعنی با عقلش داره طلب میکنه. ما با عقلمون محال رو طلب نمی کنیم، اونم با عقلش محال رو طلب نمی کنه. امتناع طلب محال از یه موجود عقلانی بدیهی است، ولی این طلب محال امتناعش از یه موجود غیر عقلانی بدیهی است. موجود غیر عقلانی ممکنه طلب کنه، ولی از موجود عقلانی که مورد بحث ما همچنین موجودی است طلب محال محاله. امتناع طلب محال امری است بدیهی اگر طالب موجود عقلانی باشد چنانچه در نامه میشه. پس این نزاعی که در روی خواجه فرموده، این منعی که خواجه فرموده درست نیست. گفته امتناع طلب محال ممنوع است، نه ممنوع نیست، امتناع طلب محال حاصل است، این امتناع حاصل است اگر طالب عقلی باشد، اگر طالب عقلی باشد امتناع حاصل است، ولی اگر طالب خیالی باشد این امتناع ممکنه نباشد. بله از خواجه بعیده، ولی بالاخره باید گفت که خواجه مسئول نیست. گاهی خدا بعضی ها رو به بعضی اشتباه رو مبتلا می کنه، خیلی هم قوی فکر می کنه ولی یه جا اشتباه نیست. بعضی از علما یه مطلب اجماعی رو رد می کنه، مطلب اجماعی که در بین عقلا اجماعی، بعدم بهشون گفته میشه که هیچ چی نه و نداره، میگه اون کسانی که میگفته مسئول هم همین کسانی که این حرف زدن مسئول هم، یعنی همه علما رو رد میکنه، بعدم میگه مسئول هم و درست هم میگه مسئول هم. بله نظر خودشون. و اما ثانی اعنی من امتناع طلب المحال، ما طلب المحال رو ممتنع دونستیم، خواجه این امتناع رو من کرد. ما میخوام بگیم این من به جا نیست. فلان زالک، زالک اشاره است به امتناع، اشاره نیست به من. این امتناع طلب المحال از اراده‌ای که منبعث است از اراده کلی، اراده جزئی که از اراده کلی به دست آمده، اون اراده ای که یتصور و به هر جوهر العاقل المجرد و عن القواش المادیه فی قایت ظهور، فی قایت ظهور خبره ذالک اسم انس، فلعن ذالک یعنی این امتناع از چنین اراده فی قایت ظهور است. بله این امتناع از اراده خیالی فی قایت ظهور نیست، اما این امتناع از اراده عقلی قایت فی قایت ظهوره. البته اراده فرج اراده جزئیه، یعنی منبعث از اراده کلی است. وقت اراده کلی مربوط به جوهر عقلی، جوهر عقلی که از قواشی ماده خالی است، چون از قواشی ماده خالی است از اشتباه مسئول اون قواشی ماده و عوارض ماده و اطرافیانی که مادی باشن گاهی عقل رو به اشتباه می‌ندازد. اگر عقل رو از این اطرافیان و از این ماده اینها خالی کردیم، عقل مسئوله. عقل مسئول دنبال طلب محال نمی‌ره، دنبال محال نمی‌ره، طلب نمی‌کنه محال. امتناع طلب محال در چنین عقلی فی قایت ظهوره و فلک هم این چنینه. از امتناع در مورد اون که قایت ظهوره چطور شما نزاع میکنید؟ بگید من نزاع دارم، این قبول ندارم، چیزی که به قایت ظهوره با قبول نکنید. فلان نزاله که این امتناعی طلب محال از ناحیه چنین ارادهی فی قایت ظهوره، امتناع فی قایت ظهوره، نمیشه من اشتر ارادهی که جزئیست ولی منبعیت از اراده کلی که یتصور به این اراده کلی جوهر عاقلی که مجرد از قواشی مادی است، یعنی مجرد از اشتباه اندازنده ها. قواشی مادی اون رو اشتباه میندازه، اون مجرد از اشتباه اندازه، یعنی عامل اشتباه نداره. اگه عامل اشتباه نداره اشتباه نمی کنه که بره سراغ محال، طلب محال نمی کنه. امتناع طلب محال از چنین اراده فی قایت ظهوره و شما نمیتونید منعش کنید. از این منع دومتونم منع به جایی نیست مگر این که منع کنید این امتناع رو در موجودات خیالی، اما شما در موجودات عقلی دارید این امتناع رو منع کنید. منع فی به جایی نیست، امتناع درسته. اینم جواب از منع دوم، از منع سوم خواهد، از اشکال سوم خواهد. سه تا اشکال خاضی رو از دلیل دوم کرد، مرحوم الهی از سه رو رد کرد، از معلوم میشه دلیل دوم مقبوله، مرحوم الهی دلیل سوم میشه رد از دلیل دوم.